أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. همه عزیزانی که حضور دارن سلام عرض می کنم و موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. عرض کردیم یکی از شبهاتی که بود مطرحه و خیلی در کشورهای اسلامی از حدود تقریبا شاید 70-80 سال قبل این شبهه مطرح شده و در ایران هم اینا بعضی ها دنبال این قضایا بودن، مثل شریعت سنگلتی و امثال اینها و الان هم که بعضی ها که ما باید همون حسبنا کتاب الله برای ما کافیست، نیازی به وجود سنت و حدیث پیغمبر نداریم. ما آیات متعددی را آوردیم که این آیات دلالت می کند بر تبعیت از سنت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اصلا بدون سنت قرآن قابل فهم نیست. اما بارها گفتیم همونطوری که امام صادق سلام الله علیه در اون روایتش داره که اگر سنت نباشد شما نمیتوانید رکعات نماز رو از قرآن به دست بیاورید. تعداد طواف رو از کجا میتونید به دست بیاورید؟ کیفیت زکات رو از کجا میخواد به دست بیاورید؟ یعنی کل فروعات فقهی همه، حتی خیلی از اصول دین ما فقط در رابطه با خود بعضی از صفات خدا داریم، خیلی از صفات خدا در روایات بیان شده و این همه اختلافاتی که در میان مردم بوده، حتی اصول دین به قول این که آیا قرآن چه موجود هست، خالق مخلوق هست یا غیر مخلوق هست. شما ببینید چقدر خونها در تاریخ به خاطر همین قضیه ریخته شده. در بحث جبر و تفویض این همه مسائل بوده. یعنی اگر ما سنت رو کنار بگذاریم، مثلا حالا نمیدونم اینا عقل دارن یا ندارن، باید در عقل اینا شک کرد. ما بخش اول آیات قرآن بود، بخش اول سیره عملی رسول اکرم بود، بحث سوم ما اقتدای عملی اهل بیت به سنت رسول خدا و دیگر پیامبران هست. روایتی مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه دارد، بعضی از اهل سنت هم دارند، روایت خیلی خوبی هست. در این روایت ما خیلی از جاها میتونیم استفاده کنیم که چرا امیرالمومنین مثلا دفاع نکردن از خودشون، از حق مسلمشون دفاع نکردن، از همسرشون دفاع نکردن، از منزلشون دفاع نکردن، اقتدایش اشکال کار در کجا بوده. روایتی رو نقل میکنه از عبدالله ابن مسعود، میگه در مسجد کوفه صحابه نشسته بودند، میگفتن ما بال امیرالمومنین، چرا امیرالمومنین با اون سه نفر منازعه نکرد؟ کما نازد طلحه و زبیر و عایشه و معاویه. خب وقتی اگر حق مسلم علی بود باید با اون ابوبکر و عمر و عثمان هم وارد جنگ می شد و حق مسلمش را می گرفت. تبلغ ذلک علی جن علیه السلام فامر ان ینادی به صلات جماعتم، گفت نماز جماعت بیایید و تب بالای منبر، گفت مردم هم چه حرفی از شما به من رسیده؟ بلغنی انکم کذا و کذا، گفتن صدق قد قلنا ذلك. قال فإن لی سنت الانبیاء اسوتون فی ما فعلتو، من تمام کارهایی که انجام داده ام در حقیقت به سنت انبیاء اقتدا کردم. انبیاء هم برای برخورد با مردم همین روشی ها رو داشتن که من دو انجام دادم. حالا من یک نکته رو قبلا این اشاره کنم در رابطه با قضیه جنگ جمل یا جنگ سفن یا جنگ نهروان. امیرالمومنین برای گرفتن حقش وارد جنگ نشد، اونها آمدن شروع کردن کشتن مسلمان ها، آمدن به بهانه خون عثمان جنگ راه انداختن. امیرالمومنین در حقیقت دفاع کرد، نیامد برای گرفتن حقش با طلحه و زبیر با معاویه به جنگ. اونا لشکرکشی که اصلا آمدند بصره را گرفتند و اون همه ظلمها و جنایات کردند، امیرالمومنین مجبور شد از مدینه سپاهی رو برداره بیاره و این شر رو بخوابانه. حضرت فرمود اگر من سکوت کردم در برابر اون سه نفر به سنت انبیا اقتدا کردم. بعد اول همین آیه 21 سوره احزاب رو حضرت میاره، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه قال و من هم یا امیرالمومنین، این مراد شما چی هست که شما اینها به اینها میخواد اقتدا بکنید؟ شما و انبیا کدام یک از انبیا کاری کردن که شما کردید؟ قال اولهم ابراهیم از قال لقومه و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله. حضرت ابراهیم آمد قوم خودش رو هدایت کرد، زیر بار نرفتن، برای اینکه اثبات کند من پیغمبرم حق مسلمش رو تثبیت کنه نیومد جنگ کنه، اصلا از قومش قهر کرد و فاصله گرفت رفت. این شما و این هم چیه؟ بت‌هاتون. فَإِنْ قُلْتُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ اعْتَزَلَ قَوْمَهُ لِغَيْرِ مَكْرُوهٍ أَصَابَهُ مِنْهُمْ فَقَدْ كَفَرْتُمْ. اگر بگید حضرت ابراهیم بدون آنکه کوچکترین ناراحتی از قومش ببیند از قومش اعتزال کرد و فاصله گرفت و رفت، کافر شد. یعنی حضرت ابراهیم بدون این که هیچ مشکلی مواجه بشود از قومش فاصله گرفت و رفت. و اگر میگید این گلتم اعتزلهم لمکروهن رآه منهم، برای این که مشکلاتی که برای حضرت ابراهیم پیش آوردن، او را به آتش انداختن، او را اذیتش کردن، خب فلوسی و اعذر، اگر بناس حضرت ابراهیم معذور باشد وسیع پیغمبر عذرش موجه تره. اینا هم ریختن، نه تنها با من بیعت کردن، برای اینکه من به زور وادار کنن برای بیعت خانم را آتش زدن، اون هم اذیتم کردن، اون هم مسائل برای من پیش آوردن و من دیدم وقتی اینها حق مسلم من رو ندادن، هر سه نصیحت کردم، موعظه کردم، خطبه خواندم، تأثیری نداشت، منم آمدم خانه نشین شدم همونطوری که حضرت ابراهیم خانه نشین شد. ولی به ابن خالته لوط اسوه، پسرخاله حضرت ابراهیم لوط کاری کرد، او هم برای من اسوه هست و الگو هست. از قال لقومه لو ان لی بكم قوه و آوی الی رکن شدید، اگر من نیرویی داشتم چیکار میکردم؟ با شما مبارزه میکردم. پس معلوم میشه که حضرت لوط پیغمبرم به خاطر نداشتن نیرو از مبارزه با قومش صرف نظر کرد. یا اگر یک افرادی بودن آوی الی رکن شدید، مثلا با اونا هم پیمان می شد، اونا می آمدن از حضرت لوط دفاع می کردن، باز دفاع می کرد. فَإِنْ قُلْتُمْ إِنَّ لُوطًا كَانَتْ لَهُمْ بِهِ قُوَّةٌ فَقَدْ كَفَرْتُمْ. دید حضرت لوط قدرتی داشت با اونها مبارزه کند و حق مسلمش رو تثبیت بکند و نکرد، پس نستدیر الله کافر شدید. چون قرآن میگه لو انلی بکم قوه، من حقم رو میگرفتم. و اگر میگید نه لم یکن له قوه فالوصی و اعذر، منم که وصی پیغمبرم عذرم از حضرت لود پذیرفته تر هست. ولیت به یوسف علیه السلام اسوه، من در این کارم که فاصله گرفتم، حق مسلمم رو نگرفتم، به حضرت یوسف اقتدا کردم. فرمود رب سجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا این کاری که زلیخا مرا دعوت میکنه، میگه اگر چنانچه تسلیم من نشوی تو را زندانی میکنم، و حاضر شد بره زندان ولی اون کار رو انجام نده، و چه بسا اگر رابطه آنچنانی داشت با زلیخا، پیش عزیز مصرم عزیز میشد، یک معاونی مشاوری نخست وزیر اول برایش، مصرم معاون اولی نخست وزیری میشد، یک مسئله پیش میام. فَإِنْ قُلْتُمْ اِنَّ يُوسُفَ دَعَ رَبَّهُ وَسَأَلَهُ السِّجْنِ لِخْسَخَتْ رَبِّهِ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، اگر بگید حضرت یوسف گفت خدایا سجن برای من احب الیه مما یدعوننی الیه، این دعای حضرت یوسف مورد سخط خدا بود، یعنی خدا راضی بود این بره فلان کار رو انجام بده و به یک مقامی هم برسه خودش گرفتار نکنه. و این قلت من نو اراده بذالک لالا یسخط علیه رب، تا بر این که به غضب خدای عالم گرفتار نشه، فاختار از سجن زندان رو انتخاب کرد، من وصی هم خانه نشین را انتخاب کردم، پس من عذرم موجه تره. و همینطور حضرت موسی میگه فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، از شما فرار کردم وقتی که ترسیدم. فَإِنْ قُلْتُمْ اِنَّ مُوسَى فَرَّ مِنْ قَوْمِهِ بِلَا خَوْفٍ كَانَ لَهُ مِنْهُمْ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، اگر بگید حضرت موسی بدون آن که از قومش بترسه فرار کرد، پس کافر شد. و اگر گفتید نه خوف منهم فَالْوَصِيَّةُ أَعْذَر، من هم به خاطر ترس از جان خودم و اهل بیتم و چهار تا بچه مسلمان ها، خود حضرت امیرم در روایات دیگر در نهج البلاغه هم داره، بگه من هر چه فکر کردم دیدم با دست خالی نمیتوانم و ترسیدم اگر من با اینا مبارزه کنم، فرزندان پیغمبر و اهل بیت پیغمبر برای همیشه نابود بشن برن، و من به برادرم هارون اقتدا کردم. قال یبن القوم ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، وقتی حضرت موسی اعتراض کرد که چرا اینها در برابر گوساله پرستی مقاومت نکردی و با اینها مبارزه نکردی، گفت که این قوم همگی بر علیه من شدن و دیدم اگر بخوام با اینها مقابله کنم مرا میکشن. خب فَإِنْ قُلْتُمْ لَمْ يَسْتَزْعَفُوهُ وَلَمْ يُشْرِفُوا عَلَى قَتْلِهِ، اگر چنانچه بگید این حضرت موسی به خاطر نداشتن قدرت و نترسیدن از قتل آمد، رها کرد قضیه را، با قومش مقابله نکرد، خب فقط کفرد. فقلتم استضعفوه و اشرفوا على قتله فلذلك سكت عنهم فالوصی و اعذر، اگر میبینید نه حضرت هارون را قومش کمکش نکردن، یاری نکردن او را، و اگر دید بخواد با اونها مقابله کند کشته خواهد شد. منم دیدم قوم من از من حمایت نکردن. اون روایت دیگری هم که هست، حضرت فرمود خیلی ها گفتن یا علی قیام کن ما هستیم، خب غیر از چهار نفر کسی دیگری نیامد که، پس من هم اعذرم. بعد حضرت ولیه به محمد صلی الله علیه و آله اسوتون این فر من قومه و لهگ بالغار من خوفه و انامنی علی فراشه، من به رسول اکرم اقتدا کردم در این کاری که سقوط کردم با این خلیفه نجنگیدم، چون پیغمبر اکرم هم وقتی دید قدرت مقابله ندارد با قریش، افرادی که مسلمان شدن در اقلیتن توانایی مقابله ندارن، فر من قومه، از قریش فرار کرد و لحق بالغار من خوفه و مرا بر فراشش خواباند. که این آیه شریفه رو البته در روایت نیست، من آوردم چون داخل آکولات گذاشتم. این دلیل من است که این جمله اعتراضی است که من اضافه کردم. خب از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار از گهی قول صاحبی لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علی و ایده به جنود لم تروها. که خب آقایان اهل سنت این آیه را دلیل میارن برای فضیلت آقای ابوبکر، و حالا که در اینجا اولا اسم ابوبکر نیامده، اگر بناس سنت ملاک باشد این آیه مبهم هست. ما نمیدانیم این ثانی اثنین از هما فی الغار کی هست. اگر سنت حجت در اینجا، در جاهای دیگر هم حجت دیگه. و اضافه از اخرجه الذین کفروا، پیغمبر اکرم به تنهایی از مکه بیرون شد. اخرجه ما ندارد که بگید همراه پیغمبر بوده در غار. در وسط راه آمد پیغمبر رو دید و پیغمبر دید اگر بخواد ابوبکر با خودش نیاره این رو میگیرن، کتکش میزنن و جای پیغمبر رو و محل رفتن پیغمبر رو نشان میده. و بعد از یقول لصاحبه لا تحزن. خب کسی که مگر در کنار پیغمبر باشه حزن داره؟ مگر محزون شدن داره؟ ناراحت شدن داره؟ خب هر چه به پیغمبر میرسد، شما هم از پیغمبر که عزیزتر نیستید. قتلی میاد، هر چه میاد، انسان در کنار پیغمبر باشه. خب مردم در رکاب پیغمبر بودن می جنگیدن دیگه، رفتن به غار از رفتن به جنگ بالاتر نیست. کسی اگر بره به جنگ در رکاب پیغمبر محزون باشه میتونه به جنگه. بعد فرمود ان الله معنا فانزل الله سکینته علی. خب اینجا هم باز خدای عالم ضمیر مفرد میاره، تعبیری داره اگر اشتباه نکنم مال شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، بگه نشان میده بر این که ایمان در قلب آقای ابوبکر نبود، وگرنه میگو فنزل الله سکینته علیه ما، نگو علیه، چون در آیه 25 سوره توبه و 25 سوره فتح کلمه سکینه آمده، فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. تنها جایی که سکینه با صیغه مفرد آمده اینجا هست. خب شما میگید نه آقا این علیه ضمیرش به ابوبکر برمیگرده. خب و ایده به جنود لم تروهم به ابوبکر برمیگرده. مگر میشه در یک جمله چند تا ضمیر بیان؟ انزل سکینته علیه ایده لم تروها، یکی از اینها به ابوبکر برگرده، اون چهار پنج شای دیگر ضمیر هم به رسول اکرم برگرده. خب امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید من اگر با اون سه نفر مبارزه نکردم به خاطر این بود که به پیغمبر اقتدا کردم. و لکم فی رسول الله، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. بگه فَإِنْ قُلْتُمْ فَرَّ مِنْ قَوْمِهِ لِغَيْرِ خَوْفٍ مِنْهُمْ فَقَدْ كَفَرْتُمْ. اگر بگید پیغمبر اکرم بدون آن که از قریش بترسد از قریش فاصله گرفت، پس کافر شدید، چون برخلاف قرآن، این کار قرآنه. و اگر بگید نه خافهم و انامنی علا فراشه و لحقه و بلغار من خوفیم فلوسی و اعزاز. مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع جلد اول صفحه 149 این روایت رو نقل میکنه. این روایت نشان میده بر اینکه اصلا سیره ائمه علیهم السلام هم، حالا ما ائمه دیگر رو هم میاریم، ما اصلا سیره ائمه هم استناد به روش و سیره انبیا بوده و به سنت اونها اقتدا می کردن، اونها را الگو برای خودشون قرار می دادن، اعمال و رفتار و گفتار اونها را برای خودشون حجت می دانستن. روایتی یعقوبی میاره از اهل سنت. باز جالب این هست، آمدن جماعتی پیش امیرالمومنین و گفتن ما با تو بیعت میکنیم که شما با این سه نفر مبارزه کنید. حضرت فرمود فردا بیایید، اونایی که واقعا آماده هستن با سرهای تراشیده، غیر از سه نفر هیچ کس نیامد. خب امیرالمومنین با دست خالی چیکار کنه؟ به جنگ؟ آیا پیغمبر با جنگ با دست خالی جنگید؟ حضرت لوط جنگید، حضرت ابراهیم جنگید، حضرت موسی جنگید، حضرت هارون جنگید، تا علی ابن ابی طالب به جنگه. حضرت می فرماید فلم ادو احدا من اهل بدر و اهل سابق من المهاجرین و الانصار الا فلم ادو احدا، هیچ کسی را نگذاشتم از اهل بدر و اهل السابقون السابقون من المهاجرین الا ناشدتهم الله فی حقی، به حق خودم قسم دادم که بابا حق من اینه، پیغمبر من خلیفه قرار داده، و دعوتهم الى نصرتی، همه را دعوت کردم بیاد از من، فلم یستجب لی من جمیع الناس الا اربع، سلمان، ابوذر و مقداد و زبیر، ولم یکن معی احد من اهل بیتی اصول بهی ولا اقوی به، و اما حمزه فقتل یوم احد، اما جعفر فقتل یوم موته، و بقیت بین جلفین جافین زلیلین حقیرین عاجزین عباس و عقیل، و کانا قریب الاهد بکفره. اینم دیگه فاکرهونی و قهرونی، وقتی من دیدن کسی از من یاری نمی کند مرا وادار کردن و به زور وادار به بیعت، بیعت اجباری کردن، و قهرونی بر من غلبه کردن. فقلت کما قال هارون لأخی قال یبنم ان القوم استضعفونی و کانوا یقتلوننی، که عبارت رو ابن قتیبه دینوری مفصل نقل می کند که وقتی امیر المومنین رو کشان کشان آوردن مسجد که بیعت کند، حضرت رو کرد به قبر رسول اکرم، فرمود یا ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. کتاب سلیم ابن قیسین روایت رو آورده، صفحه 216، ارشاد القلوب دیلمی آورده، بهار الانوار آورده، مستدرک وسائل، اینا همه این روایت رو آوردند. بحث بعدی راضی به حکمیته. طبری عبارتی رو نقل میکنه که میگه اما قولکم اینی جعلت الحکم الى غیری و قد کنت عندکم من احکم الناس، حکمیت را به غیر خودم واگذار کردم در رابطه با خوارج واگذار کردم، ولی به اینکه تحمیلم کردم به امیر المومنین که حکم از طرف شما ابو موسی اشعری باشه. خب اگر حکمیت را به غیر واگذار کردن خلاف هست، پس پیغمبر نسر و خلاف کرده که جعلت الحکم الى سعد ابن معاذ یوم بنی قریظه، در روز بنی قریظه آمد گفت که حکم بین من و شما یهود بنی قریظه سعد باشه، و کان احکم الناس، پیغمبر احکم الناس بوده، با وجود اینکه احکم الناس بوده قضاوت و داوری و حکمیت را به صد واگذار کرد. خب اگر این طوری هست، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه فتعصیت به رسول الله، من به پیغمبر تعصی کردم. و خب قال و هذه لک خرجت منها، این اشکالی که ما می کردیم این به نفع تو بوده و حقم با شما بوده. خب ببینید این بحث تعصی به رسول الله و این که فعل رسول الله حجته، کار پیغمبر حجته، سنت پیغمبر حجته، خود ائمه علیهم السلام که دیگه ما از اونها که دیگه به قول کاسه داغ‌تر از آش نباید باشیم. اینی که میگه سنت حجت نیست، قرآن حجته، خب این همه روایات داره. مغازله شافعی بازم همینطور آمده میفرماید که برای شما عرض کنم، ناگهان مردم را خطبه ای خواند و صحبتی کرد، با اینها را صدا کرد، جمع کرد و فرمود الستم ترزون بما انبئکم به من کتاب الله لا تجهلون به و سنت رسول الله لا تنکرون، آیا حاضرید شما فهرن تمام اینها بعد از قضیه حکمیت هست که یک عده‌ای بعد از حکمیت علیه امیر المؤمنین قیام کردن، امیر المؤمنین رو تکفیر کردن و عاقبتش هم امیر المؤمنین رو به شهادت رساندن. گفت حضرت فرمود که من به شما خبر بدم از کتاب خدا که جاهل نیستید و سنتی که نمیتوانید این کار کنید. گفتم بله. حضرت فرمود بر این که ابدع بما بدعتم به علی مدار الامر، در قضایای صلح بین پیغمبر اکرم و قریش، صلح حدیبیه، انا کاتب رسول الله، من کاتب پیغمبر بودم. البته در بعضی از روایت های اهل سنت آمده که در این قضیه حضرت امیر سلام الله علیه اسم محمد رو حذف نکرد. حضرت فرمود انگشت من رو بگیرید من اونجا رو حذف کنم. ولی این روایت که مغازلی شافی نقل میکنه بر این که نه، اینها خلاف اون هست. عزیزان دقت کنن، میگه من کاتب پیغمبر بودم، میخواستم صلح‌نامه حدیبیه را بنویسم، کتب تو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله صلی الله علیه الی سهیل ابن عمرو و صخر ابن حرب و من قبلهما من المشرکین قبلهما من المشرکین عهدا الی مدت، وقتی من نوشتم مشرکین آمدن گفتن ما قبول نداریم، شما نوشتیم این محمد رسول الله، لو علمنا انک رسول الله ما قاتلنا، اگر می دانستیم تو پیغمبر خدا هستی که با تو نمی جنگیدیم. فکتب الینا بسمک اللهم الذی نعرفه، همین جمله‌ای که اینها در معاهداتشون قریش می نوشتن. بله، و کتب الینا، فکتب الینا ابن عبدالله، بنویس به جای محمد رسول الله محمد ابن عبدالله. فامرنی، پیغمبر من دستور داد، فمحوت رسول الله و کتبت ابن عبدالله، من کلمه رسول الله را حذف کردم، محو کردم، ابن عبدالله نوشتم. من هم به معاویه نوشتم من علی امیر المؤمنین الی معاویه ابن ابی سفیان امر ابن عاص و من قبله ما من الناکسین عهد الله. اینا در جواب به ما نوشتن لو علمنا انک امیر المؤمنین، اگر ما می دانستیم تو امیر المؤمنین ما قاتلناک، ما با تو مقاتله نمی کردیم. فکتب الینا من علی ابن ابی طالب نجب کرد. کلمه امیر المومنین را حذف کن، بنویس من علی ابن ابی طالب، امیر المومنین ننویس. فمهوت امیر المومنین و کتبت ابن ابی طالب کما مها رسول الله و کما کتبه. خب فا این کنتم تلغون بسم الله الرحمن الرحیم ان مهاها و تلغون رسول الله ان ملات رسول فلغونی فلات. اگر شما واقعا نظرتون هست که بسم الله الرحمن الرحیم رو پیغمبر حذف کرد، نام رسول الله حذف شد، این واقعا معذور بوده پیغمبر، خب منم معذور بدارید دیگه. و اگر میگید نه نستطیر بلا خب پیغمبر اشتباه کرده، خب منم اشتباه کردم نستطیر بلا، اگر من اشتباه کرده باشم از پیغمبر تبعیت کردم. ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پس من فسننت به سنت رسول الله، قالوا صدقت هذه بحجتنا هذا. و این استدلالی که کردی ما را قانع کردی، استدلال شما استدلال قوی و محکم بوده. خب ببینید اگر واقعا بنا باشد فقط ما قرآن برای ما ملاک باشد، سنت پیغمبر رو کنار بگذاریم، ما خیلی از جاها با مشکل و مصیبت مواجه خواهیم شد. باز عبارت دیگری از تبرسی هست، همون قضیه حکمیت رو مطرح میکنه. اقدام عملی ما مثلا به سنت رسول الله در جریان سر. مرحوم سید ابن طاووس در جواب کسانی که اشکال میکنن که چرا امام حسن سلام الله علیه با معاویه بیعت کرد، اگر معاویه را مثلا کافر میدانست، مسلمان نمیدانست، نباید بیعت میکرد، چیز میکرد، صلح میکرد با او. و من الجواب، از جوابهایی که ما میدهیم از صلح امام حسن با معاویه، انهم اتفقوا على ان النبي صالح اليهود والنصارى، پیغمبر با یهود مصالحه کرد، با نصارا مصالحه کرد، از اینا جزیه گرفت. و اگر رحم على الكفر والزلاله واللعن ولعن المسلمين وعداوه الدين، با اینکه اینها اقرار داشتن بر اینکه اونها کافر هستند، گمراه هستند و مسلمان ها اونها را لعن می کردن، اونها مسلمان ها را عداوت با عداوت دینی داشتن، وقتی پیغمبر با یهود نصارا با اقرار بر کفر زلال آمد مصالحه کرد، فل ولده الحسن اسوتون بهی فی صلح معاویه، فرزند پیغمبر امام حسن هم اقتدا کرده در صلحش با معاویه به رسول اکرم، همونطوری که قرآن میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. آقا امام سجاد سلام الله علیه به همین شکل. بعضیا آقا امام باقر سلام الله علیه مینویسد، امام جعفر صادق سلام الله علیه مینویسد کان بالمدینه رجل من العرب له ام ولده فما تنها، یک عربی بوده، ام ولدی داشته، یعنی یک کنیزی داشته. کنیز وقتی صاحبش با او همبستر میشه، فرزنددار میشه، این به خودی خود از عمه بودن آزاد میشه، ولی خب هرچی از عمه هست کنیزه. فتزوجها علی ابن الحسین، امام سجاد با اون ام ولد ازدواج کرد. عبدالملک مروان نامه نوشت شما آمدی آبروی قریش را بردی، قریش یک مقام بالایی دارد، یک شخصیتی دارد، شما چرا رفتی با یک ام ولدی کنیزی ازدواج کردی؟ شما باید با یک کسی که هم کف قریش بوده می رفتی ازدواج می کردی. آقا امام سجاد سلام الله علیه نوشت اما بعد فإن الله تبارک و تعالی رفع بالاسلام الخصیصه و اتم به الناقصه. اسلام آمده تمام اون خصاصت هایی که مردم داشتن، فلانی بنده است، فلانی فقیر، فلانی کارگر، فلانی فرماندار، به خاطر این خلاصه مردم را تحقیر می کردن، اسلام آمد این تحقیرها که در میان مردم بود بردارد. ولا لوم علی امرئ مسلمین، هیچ ملامتی نیست که یک مرد مسلمی با مسلمی برد ازدواج کند. المسلم کفو المسلم، المؤمن کفو المؤمن. و انما اللوم لوم الجاهلیه، اگر امد بناس ما مذمت کنیم و به قول ایراد بگیریم، باید کارهای زمان جاهلیت را ایراد بگیریم. رسول الله هم کنیزی داشت، اعتق رسول الله امته و تزوجها، پیغمبر کنیز خودش رو آزاد کرد و با کنیزش ازدواج کرد. و عنده نساء من قریش، با اینکه زنان قریش هم همسر پیغمبر بودن. و فی رسول الله و فی بله و فی رسول و فی رسول الله اسوه حسنه، و در پیغمبر اسوه حسنه است لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. این چیز اینجا ظاهرن برای شما عرض کنم تشریحش اضافیه. خب مرحوم تبرسی آورده، مستدرک الوسائل آورده و کتاب‌های دیگر این قضیه را آوردند. باز از امام باقر سلام الله علیه هست که میگه نظر ابی الی امرأة فی بعض مشاعر مکه، پدرم برای شما عرض کنم میرم نگاه کرد به یک خانمی در بعضی از کوچه های مکه و دید به ظاهر خلاصه زن خوش برخورده، خوش اخلاقه. بین ما عجب منو من حسن خلقن، از حسن خلق او خوشش آمد، نه از زیبایی او. دقت کنن دوستان عزیز، فرمود هل لها زوجون، همسر دارد، فقیل الله فخطبها الى نفسها فتزوجه، خواستگاری کرد و با اون خانومم که اخلاق و خوشی داشت ازدواج کرد. فدخل بها ولم يسأل نسبها، این که آیا بابات کی هست، آیا عمه بودی آزاد شدی، آیا تو کارگرزاده هستی، نمیدونم کشاورزاده هستی، تاجرزاده، اصلا سوالی نکرد. یکی از انصار وقتی این قضیه را شنید ناراحت شد، بعد آمد سوال کرد از حسب این، از خانواده این آقای، این خانمی که حضرت با او ازدواج کرده بود، آمد یک چیزی به قول کشف کرد. فوجدها فی بیت اهل قومها شیبانیت من بنی ذل جدین، دید این از قوم شیبانیه هست، از قبیله بنی ذی جدین. شما مراجعه کنید کتاب المبرد، چیز کامل مبرد، اونجا ذل جدین رو مفصل چندین سطری در پاورقی توضیح داده که مراد از ذل جدین چه هست، که بعضیا این که دارای دو جد بودن و این نشانگره تحقیر اون قبیله بوده. آمد خدمت امام سجاد، فذکر ازاله، گفت یا را ابن رسول، تو رفتی از یک قبیلهی که از زنی که قبیله زلجدین، یک قبیله پستی هستند و مورد تنفر هستند، از با اونا ازدواج کردی. فقال اهلو قد کنت اراک احسن رأیاً من کلیوم، امام سجاد من همچه انتظاری و توقعی از تو نداشتم، تو را خیلی بهتر از این تصور میکردم. اما علمت ان الله جاء بالاسلام فرفع به الخسیس و اتم به الناقص و اکرم به اللوم. پیغمبر آمده که این اختلاف طبقاتی خانمانسوز را از جامعه بردارد و این که طلال و ملا امرئ مسلمین با امرئ مسلم ازدواج بکنید و قد اعتق رسول الله امته و تزوجها باز و اندها نساء من قریش و فی رسول الله اسبتون حسنند من کان یبت الله. ببینید اینها همه نشان میده بر این که ائمه علیهم السلام هم در کارهای خودشان سنت پیغمبر را الگو قرار میدادند، کار پیغمبر را الگو برای خودشون قرار میدادند. اینطور نبود که فقط بیان در اینطور قضا یابند قرآن اینطوری گفته، نه، پیغمبر اینطوری کرده ما هم اینطوری کردیم. این دیگه بحث جدیدی هست، اگر دوستان سوالی هست بفرمایند و در خدمتشون ما هستیم. بله، اگر سوالی هم که نیست از آقایان برای شما عرض کنن. بله بله دوستان، اگر سوال جان
بگید بالا هستی در مورد کلاس سوال کردم بگید بالا.
ظاهرن دیگه امروز که فردا که روز شهادت این قطعا ما بعید باشه، من یه مقداری حالم خیلی زیاد علیه السلام نیست و من واقعا دوستانم میبینن اون حال نشاطی که ما هر روز سر درس داشتیم خب نداریم و انشاءالله ما ببینیم هفته آینده اگر چیز بود ما اینو حوزه چیکار میکنن. حوزه اگر درس را ادامه دادن ما هم ادامه میدیم، یا اگر دوستان آماده بودن باز یک هفته دیگر رو ما انشاءالله از روز شنبه در خدمت عزیزانمون هستیم به حول قوه الهی. امشب هم که شب شهادت آقای امام صادق سلام الله علیه هست که ما در حرم بعد از نماز مغرب عشا سخنرانی داریم، دوستان میتونن از طریق همین سامانه سایت ولی عصر پخش مستقیم برنامه را اونجا ملاحظه بفرمایند. بله، بله، کی گفته روز آخر هست؟ تازه شروع شده، هنوز داریم گرم میشیم. ما هم حرفی نداریم، شما گرم میشید ما هم گرم میشیم، ما هیچ حرفی نداریم. میگن خلاصه مستمع صاحب سخن را به سر حال آورد. دوستان آماده باشند، الان این روز 31 نفر الان در خدمتشون بودیم، ما هیچ حرفی نداریم، ما تقریبا حالا ما انتظار داشتیم که مداری عزیزانمون، ما تقریبا 130-140 نفر از دوستان بودن، حالا بعضی ها بعضی روز می آمدن بعضی روز نمی آمدن، ولی خب بعضی ها خب نتونستن حضور پیدا بکنن، ولی خب ما توقع من از عزیزان این بود که الان دیگه عصر کامپیوتر هست و ارتباطاته، به قول معروف بگن کسی کامپیوتر بلد نباشه سواد نداره دیگه. من انتظارم این بود که دوستان حداقل از 70-80 نفرم بیشتر باشن، حالا ما در خدمتشون هستیم. بله بله ما بله 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 نکته یا توصیه در مورد فردا که شهادت هست بفرمایید. حالا من اگر عزیزان محبت بکنن شب بحثهایی که ما داریم دیگه بعد از نماز مغرب عشا بلا فاصله سخنرانی شروع میشه، سخنرانی معمولا نیم ساعت بیشتر نیست، خیلی زیاد بشه میشه 40 دقیقه و اونجا ما امروز از آقای امام صادق سلام الله علیه باید چه برداشتهایی داشته باشیم. من فقط چند تا نکته را اشاره کنم در اینجا. ببینید آقا امام صادق سلام الله علیه یه فرصت طلایی برای او پیش آمد، حالا شبیه فرصتی که الان به برکت نظام جمهوری اسلامی برای ما پیش آمده، و کسانی که مانع نشر فرهنگ اسلام بشوند برای ما نیست. آقای امام صادق سلام الله علیه چند تا کار انجام داد، چند تا کارهای اساسی و ریشه‌ای و ماندگار. یک، نیرو تربیت کرد برای آینده، این خیلی مهمه. افرادی را تربیت کرد که اگر فردا جو عوض شد و امکان نشر معارف اهل بیت نبود، بتوانن اینها چه کار کنن؟ این معارف دینی را منتشر کنن. نکته دوم، امام صادق دید از گوشه و کنار همه دارن شبهاتی مطرح می کنن، نیروهای خاصی رو تربیت کرد فقط برای مناظره با کسانی که به مذهب شیعه ایراد می گیرن. نکته سوم، آمد یک اخوت و برادری خاصی میان شیعه و اهل سنت برقرار کرد، به طوری که خواندن نماز در مسجد اهل سنت را مثل خواندن نماز پشت سر پیغمبر قرار داد، تا اینها وسیله‌ای باشد که شیعه و سنی با هم دیگر حداقل در مساجد با هم مختلط باشند و در گفتگوها اخلاق شیعه ها را مردم ببینن، عقاید شیعه را مردم بشنون، سخنان ائمه را از زبان شیعیان بشنوند. و اینها شبهاتی اگر حکومت ها علیه شیعه مطرح می کنن، علیه ائمه مطرح می کنن، صحابه عملا یا قولا و فعلا چکار کنند؟ اینها پاسخ بدهن. اینها من به نظر من نکات خیلی ظریفی بود که آقای امام صادق سلام الله علیه انجام دادن. بله، بله، موضوع بحث اصلا قابل استفاده برای طلاب چون خیلی شبهه پیش پا افتاده است. الان جنابای توحیدی نژاد عزیز، شما الان نگاه کنید در کشورهای عربی چندین رساله ارشد و چندین رساله دکترا نوشتند برای مشروعیت سنت. اگر شما ببینید این سخنرانی های آقای برگئی را که هر روز شبکه های وهابی دارن پخش میکنن، سخنرانی هایی که آقای سید مصطفی طباطبایی نوه دختری برای شما عرض کنم مرحوم آیت الله الان فراموش کردم برای شما عرض کنم که هم پدر مرحوم آیت الله بهبهانی پدر و مادرم از مراجع بوده و اجازه اجتهاد داده، الان صحبتاشو دارن در فضای مجازی پخش میکنن، در رسانه ها پخش میکنن. ما ها یه مقدار ببینیم الان این روز در رسانه ها این جوانهای ما با چه مشکلاتی و با چه شبهاتی مطرحن. فقط ما خودمون نباشیم در محیط خانمان یا در محیط یه چهار تا افرادی که اطراف ما هستند. الان خب یکی از بزرگان قم رفته در اصفهان با همین آقای عابدینی مناظره کرده، هستش برای شما عرض کنم مثلا مؤسسه آیت الله مصباح، همون آیا واقعا سنت امروز حجت است یا حجت نیست؟ حالا من نمیخوام خیلی ایراد بگیرم، ولی ادله که ایشون آورده ادله خیلی زیبا و قانع کننده نبود. از حوزه علمیه رفته، اونم از یک مرکز خیلی بزرگ که واقعا من برای مجموعه جناب آقای مصباح یزدی قبطه میخورم و نیروهای قوی و توانمندی اونجا دارن تربیت میشن. خب رفته با یک آخوندی همین هم عابدینی مناظره کرده، مناظرشم گذاشتم تو سایت ها هست. ببینید واقعا ایشون تونست از عهده شبهه اون آقا در بیاد که میگه آقا سنت حجت نیست، فقط قرآن حجته، ما فقط باید به قرآن عمل کنیم نه به سنت. ببینید، یا این که پیغمبر اکرم، موضوع بحثشون از که پیغمبر در بحث سیاسی دخالت نمی کرده، بحث سیاسی پیغمبر مردمی است. پیغمبر فقط وظیفش ابلاغ دین بوده، غیر از ابلاغ دین کار دیگری نداشته. خب اینم تقریبا شبیه همین قضیه است. الان ما در ایران ما قرآنیون هر روز در حال گسترش هستند، مبلغینشون شهر به شهر دارن میچرخن، همین فرهنگ به قول قرآنیون را نشر میدن. همین مؤسسه از یک کتاب خیلی خوبی هم نوشتن، خیلی خوبه در رابطه با همین نقد قرآنیون. الان جناب آقای یزدانی ما در دانشگاه برایش ادیان رساله دکتراشون در رابطه با این هست که آیا ما می توانیم بدون سنت از قرآن استفاده کنیم یا نه، و بنده استاد راهنما هستم، یه چند بخشی برای من فرستاده، دیدم واقعا اصلا تاریخ کار رو ایشون کار کرده که الان در گذشته چه در ایران چه در عربستان چه در مصر بزرگانی از اهل سنت که به این عقیده هستند که قرآن حجت است و سنت حجت نیست، من پیشینه کار رو که خواندم با این که هنوز ناقصه خیلی برام تعجب آور بود که این همه ما در عصر حاضر افرادی داریم از شخصیت‌های علمی که معتقد هستند سنت حجت نیست، فقط قرآن حجته. بله، و فی رسول الله لیه اسوتون حسنه. لیه را شما حذف کردید اینجا دیگه، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این کلمه فی رسول الله یعنی فی قول رسول الله، فی فعل رسول الله، فی تقریر رسول الله. دیروز ما از محدثینشیه و مفسرینشیه این رو آوردم برای آقایان. بله، بعضی از عزیزان هم نوشتن که زیبا هست و قابل بود. اینها ببینید یه بحثایی است که در حوزه نمیشه برادر بزرگوارم. ما فقط در حوزه میبینیم در سایه خارج ما رفته، طهارت و نجاست و نمیدونم زکات و غیره و اینهایی که دیگه به قدری گفته شده که واقعا حتی همین حدود دیاتش، من یادم از سال 63 یا 64 بود به بحث یکی از مراجع بزرگواری که بهشون ارادت هم داریم که دو سه ماهی محضرشون رفتم، دیدم بینی و بین ربی با مطالعه دو تا سه تا کتاب فقهی یا مثلا کتاب آی خویی در فقه یا کتاب جواهر خیلی مطالب بیشتر از اون است که این بزرگوار سر دست در اون مثلا 40 دقیقه میخواد مطرح بکنه. خب نمیرسم مطرح بکنه، آدم میره اونجا نیم ساعت راه میره، نیم ساعت هم میاد اونجا، یک ساعت هم معطل، دو ساعت. این دو ساعت را آدم برداره مطالعه کنه جواهر رو یا کتابای فقهی آقای خویی را یا کتاب ریاض را، مطلب بیشتری به دستش میاد. ولی الان این بحث شبهی که الان ما مطرح کردیم، گفتیم دو تا شبه هست، این دو تا شبه امروز مظلوم غریبه و حوزه به این دو تا شبه نرسیده و کاری اساسی نشده. یکی این که آیا ما میتوانیم بدون سنت از قرآن احکام و معارف دینی را بفهمیم یا نه. دوم این که آیا رسول اکرم سلام الله صلی الله علیه و آله و سلم آیا در مسائل سیاسی هم از طرف خدای عالم مأموریت داشت یا نه. تشکیل حکومت یک امر مردمی هست، مردم باید بیان بیعت کنن، که در اینجا خب ما مشکل هم اهل سنت رو داریم، هم یک سری از آقایان آخوندهایی که آمدن تابع اینها شدن که ائمه علیهم السلام در مسائل سیاسی اینها به هیچ وجهی مأموریت نداشتن، اینها فقط وظیفه‌شون ابلاغ احکام بوده و اینکه یا امام بشون یا نشون، حکومت تشکیل بدن یا ندهن، این دیگه انتخابی است. مردم علی را انتخاب کردن، علی هم خلافت کرد، انتخاب نکردن، نکرد. خب الان این داره در گوش کنار حوزه‌های علمیه ما تدریس میشه این بحث،
به عنوان یک درس داره تدریس میشه، درس خارج تدریس میشه. این خب این رو الان شما برید با بزرگوارانی که خدمتشون هم ارادت داره سوال کنید، آقا ما یه چهار تا روایتی آیه ما میخواهیم که بیاد به ما به صراحت این رو بیان بکنیم. خب این خوب حلاتی نشده و اگرم بیان شده خیلی به اجمال از کنارش رد شده رفته، ولذا ما بعد اینکه این رو تمام بکنیم میرسیم به اونجا که آیا خلافت ائمه علیهم السلام یا کار تشکیل حکومت رسول اکرم مردمی بود یا الهی بود. یه بحث مهمی است که ما اول تکلیف رسول اکرم را روشن می کنیم و بعد میاییم نسبت به ائمه علیهم السلام. با در همین مناظره‌ای که با این آقای عابدینی داشتیم دو سه ماه قبل، ایشون در این 6 ساعت شاید 30 بار 40 بار گفت پیغمبر اکرم، چون مردم آمدن با او بیعت کردند ولذا حکومت تشکیل داد. اگر مردم بیعت نکرده بودن حکومت تشکیل نمیداد. بله چرا ما همانند وهابیت افرادی نداریم که علیه خود وهابیت تبلیغ کنند؟ دیگه به قول ما دیگه چه جوابی بگیم؟ این دیگه باید دیگه از شماها باید سوال کرد دیگه. ما که خوب شکر خدا یالم یعنی افتخار رو داشتیم در خود عربستان بیش از 200 تا بحث مناظره با سرانشون داشتیم، شاید اولین آخرین روحانی شیعه بودیم، رفتیم طائف با مفتی اعظمشون هم گرفتیم بحث کردیم. دیگه شما باید حرکت کنید، کسی هم ما را نه راهنمایی کرد نه پول به ما داد نه اجرتی به ما داد و خودمون احساس تکلیف کردیم که امروز باید با وهابیت رفت بحث‌های علمی دوستانه کرد و الحمدلله اثرات خیلی خوبی هم داشته، هم در عربستان هم در کشورهای دیگر هم در داخل ایران، که ما همین به برکت هم این بحثامون الان نزدیک 50 نفر از علمای اهل سنت به صراحت ما داریم دیگه میگیم اینجا، چه از مولوی های برای شما از کنم حنفی، چه از ما مستاهای شافی، چه از آخوندهای برای شما از کنم مستان گلستان به مذهب شیعه کشیده شدن و الان دارن شیعه رو تبلیغ میکنن، 80 تا طلبشون الان دارن شیعه رو تبلیغ میکنن، افراد عادیشون هم چه ماشالله الی ماشالله هست. دیگه آقایان باید دیگه خودشون دست به کار بشن. ما دیگه برای شما از کنم از همه عزیزان بله در مورد باران چگونه مطالعات مفید باشد، باطبط میاد در طالب باران را در یک تابستان مطالعه. من یک نظری کرده بودم که خلاصه هر روز یک جلدی از باران را مطالعه کنم، صبح که نماز که میخواندم خلاصه با قهوه خوردن با چای خوردن خواب را خلاصه چیز میکردیم، از ذهنم به قول تقویت میکردیم و مشغول بودیم و خدا هم خودش هم کمک میکنه و شاید مثلا 5-6 جلد اول اون قسمت های اول سخته، از جلد اول تا جلد 7 و 8 مباحث اعتقادی و غیره سخته، ولی ما بقیه تاریخه و یک روایت هم در یک صفحه 7 بار 8 بار مثلا تکرار شده. شما میتونید بعضا یک صفحه را مثلا در عرض کمتر از نیم دقیقه مطالعه کنید، وقتی روایت ها شبیه به هم هست شما میخواب دید که ائمه علیهم السلام چی گفتن. دنبال بحث خارج که نیست همه روایت ها را بیارید و من الحمدلله رب العالمین در یک تابستان من کل این سه جلدش که فهرست چند جلدش هم که مشایخی که احتیاج مطالعه ندارد. بله اگر در تابستان در صورت بله دوستان آماده باشن من حرفی ندارم، ما امکانات رو داریم غیره هم داریم اگر ما در قم باشیم، چون من یه بحثایی در شهرهای مختلف از الان از ما دعوت کردن که برنامه هایی در شهرهای مختلف هم داریم. در قم باشم من دوستان اگر آماده باشن بنده افتخار می کنیم که چند دقیقه در خدمت دوستان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.